ما معمولا غافلیم از اینکه ما چگونه همدیگر رو میشناسیم. این از چیزهایی است که از گذشته هم مطرح بوده، ولی امروز توی فلسفه جدید تحت عنوان Other Minds، من از کجا میدونم که کس دیگری مثل من دارای افکاری است، دارای مغز است، دارای جان است، دارای هوش است، دارای عواطف است؟ من از کجا اینو میتونم بفهمم؟ مخصوصا روزگار ما که روزگار کامپیوتر هم شده و پاره از کامپیوترها یک چیزهای رفتارهای نشان میدن که میتوانن آدمی رو به شبهه بیاندازن، که ما با یه انسان روبرو هستیم یا با یه ماشین روبرو هستیم. البته هیچ مانعی هم وجود نداره که یه روزی یه ماشینی انسان بشه، اینم رو من گفته باشم، ولی فعلا حالا نشده. ما از کجا میفهمیم دیگرانی مثل ما وجود دارن؟ ما این رو فور گرانتد گرفتیم، یعنی اصلا فکرش رو نمیکنیم که کشف دیگران چگونه صورت میگیره. بله، من صورت شما رو میبینم، جسم شما رو، قیافه شما رو، اینا رو که میبینم، هممون میبینیم، اما اینکه شما یک کسی مثل من هستید، ما همه آدمیانیم و از مشترکات بسیار برخورداریم، این رو ما از کجا میفهمیم؟ اگر شما به لحاظ علمی فکر کنید این راه حلی داره، نداره. من رو اینجا خدمت شما عرض میکنم، بعدن برید دنبالش بگردید ببینید راه حلی داره یا نداره، علمی تجربی نداره. سهل است تو فلسفه هم ما خیلی گیریم سر این که ما این other minds رو چجوری تشخیص میدیم، که دیگرانی هم هستن که کم و بیش مثل خود ما هستن و بنابراین همون احکامی رو که بر خودمون ما جاری میکنیم بر دیگران هم جاری کنیم. این که به ما گفتن که اونچه بر خود نمیپسندی بر دیگری روا مدار، یعنی اون دیگری که مثل خودته، دیگری که دیگری واقعا این چنین نیست. ما سر حیوانات رو میبریم و مثل شازده ها میشینیم میخوریم نشون، معلومه هم کار خوبی میکنیم، ولی بالاخره بر خودمون روا نمیداریم، ولی بر آنها روا میداریم. اما آدمیان دیگر رو چون مثل خودمونن و خودمون نمیخوایم کشته بشیم، اونا رو هم نمیکشیم یا نباید بکشیم. این یک قصه عجیبی است، یعنی حالا دربارش خیلی باید فکر کنیم هممون. حالا مولوی چجوری در این باب سخن میگه، رأی او رو بشنویم. بازم مولانا سخنش این نیست که، یعنی از این در وارد نمیشه، به هیچ وجه فیلسوفانه در این مبحث گام نمیگذاره، اما سخنانی میگه در باب روح، در باب بدن و نسبت اینها با هم، که میشه گفت پاسخی مقدر به این سوالی که من مطرح کردم در اختیار ما میگذاره. ببینید، به اون دریای آب که گفتم دوباره توجه کنید، که جهان روح مثل جهان، مثل دریاست، جهان آبگون. ما جسممون مثل قایق‌هایی است که روی این آب روان است، اصالت با اون دریاست و این قایق‌ها روی آبن، بنابراین آبا همه به هم وصلن. یعنی حقیقت این استش که قبل از اینکه ما جسم یکدیگر رو ببینیم، روح همدیگر رو میبینیم. من به شما که نگاه میکنم، روح شما رو اول میشناسم تا جسم شما رو. این درست خلاف اون درکیست که ما هم داریم. من فکر میکنم اول جسم شما رو میبینم، صورت شما، قیافه شما، لباس شما، و بعد یه جوری نتیجه گیری میکنم، استنتاج میکنم که خب پشت این جسم، پشت این صورت یه جانی نشسته است. اینطوری نیست، این دریافت اولیه ما. ولی واقع این استش که از نظر مولوی ما اول جان هم دیگر رو میبینیم، جانها تماس میگیرن با هم، نه چشمها، نه جسمها. پس از اینکه جانها هم دیگر شناختن، تازه ما جسمها رو میشناسیم. یعنی من از روی جان جسم شما رو تشخیص میدم، نه از روی جسم جان شما رو. خب این حرف خیلی غریبی است، حرفی است که بعد از یه عارفی شنید، اما حرف مهمی است برای اینکه راه حلی است برای یک نکته‌ای که راه حل خیلی روشنی هم نداره، راه حل روشنی هم نداره. اینکه چگونه من میفهمم کسی دیگری تو این دنیا مثل من هم وجود داره، برای اینکه ما روحاً با هم تماس میگیریم. حالا ببینید، مولوی این حرف رو چند جور زده است. یکیش همون آب و دریا. ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم، تیره چشمیم و در آب روشنیم. ای تو در کشتی تن رفته به خواب، آب را دیدی نگر در آب، آب آب را آبیست کو میراندش، روح را روحیست کو میخواندش. ما مثل کشتی هایی به هم برخورد میکنیم. کشتی ها که هم دیگر نمیبینن، که کشتی که چشم نداره. ما این قایق های رو به آب، روی آب، آبی که زیر این کشتی ها و این قایق هاست میابند هم دیگر رو. اونا هستند که همدیگر رو میشناسند و تعارف میکنند، یعنی شناسایی متقابل میکنند. جای دیگر مولوی حرف صریح تری میزنه. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. اینو البته در مورد مؤمنان میگه، با در مورد شیران خدا میگه، در مورد آدمیانی که آدمند میگه البته، ولی اونایی که از جنس گرگ و سگن به قول خودش اینا رو کنار میذاره. میگه آدمیان روحشون با هم اتصال داره، هر جا که میخواد باشه. گر ببینی تو از ایشان یک دو یار، هم یکی باشند و هم 600,000. توجه میکنید حرف صریح مولاناستا، در پاسخ به اون سوال نگفته، اما نکته ای رو در عالم مطرح میکنه که پاسخ اون سوالم هست. من این رو نکته قبل از هفته قبل برای شما گفتم که برخلاف و برعکس آنچه که ما فکر میکنیم، جهان رو ماده پر نکرده، جهان رو روح پر کرده، جان پر کرده. ماده یک کفی است که روی این روح نشسته است، قایق هایی است که روی این دریای جان روان است. ما این دریای جان رو نمیبینیم، باورم نداریم، مگر اینکه ما رو به یه سوالایی، به یه گیرایی، به یه شبه های مسئله های توجه بدن که بگیم عجب، ممکنه که پشت سر اینها یک چیز دیگری باشه، خود اینها متکی به امر دیگری باشن، ولی ظاهرش البته این چنین نیست. من نوبت قبل براتون گفتم که آقایی به نام تامس نیگل از اساتید هاروارد، ایشون کتابی داره به نام مایند اند کازمس. در این کتاب مایند اند کازمس که به فارسی هم ترجمه شده، ذهن و جهان، در اونجا با اینکه خودش آتئیست است و متدین به هیچ یک از ادیان نیست، سهل است، به وجود خدا هم باور نداره، اما معتقد است که ایولوشن و علوم عصبی دو چیز رو توضیح نمیدن، یکی آگاهی رو، یکی اخلاق رو و ارزش ها، دقیقا همین ها که گفتم. راه حلش پیشنهاد روح و جان نیست. میگه من به اینجا رسیدم که ماده جان داره، اصلا شعور داره. همین ماده ای که ما بهش میگیم بیشعوره، با همون شعور مختصری که داره دنیا رو و تاریخ رو چنان پیش برده که رسیده به این موجودات جانداری مثل ماها، اینقدر ایولف شده، اینقدر تکامل پیدا کرده. دلایل خودش رو هم داره، خوبه که اون رو بخوانید. اما از مولوی بشنوید، مولوی بدون اینکه وارد این ادله بشه، جهان رو جان میداند، دریای جان. این یادتون باشه، نه دریای ماده. ماده مثل کف، مثل قایق های روی این آب میگرد، لذا جان ها به هم مرتبطن. ما از طریق جان همدیگر رو میشناسیم، نه از طریق جسم. جسم بعدن میاد. این همه حرفیست که ارسطو میگفت، میگفت مردم فکر میکنن که بدن روح رو به کول خودش گرفته، عکسش، روح بدن رو به کول خودش گرفته، به دوش خودش گرفته، یه وقتی هم ممکنه بگذارتش زمین. خب تا اینجا دیگه سخنان مولانا کم و بیش روشن شد. حالا که من از این آب و روح و دریای جان گفتم، تو راه که می اومدم با خودم فکر میکردم، یاد این شعر شاملو افتادم. اتفاقا شاملو خب شعرهای زیبایی داره دیگه، یک تعبیری داره به نام روح آب. من این رو در هیچ شاعر دیگری ندیدم و حس میکنم این هر وقت یاد این روح آب میفتم، واقعا مثل این میمونه که آبی رو میبینم که روح سرگردانی در این آب هست و واقعا آب رو زنده نگه میدارد. اونجا که میگه هرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخ، یه قطعه خیلی زیبایی داره و بعد میگوید که آه یقین گم شده ای ماهی گریز، در برکه های آینه لغزیده تو به تو، من آبگیر صافی ام اینک به سحر عشق، از برکه های آینه راهی به من بجو، دیشب برهنه از درم آمد چروح آب، تا تعبیرش این است، خیلی قشنگ است: در سینه‌اش دو ماهی و در دستش آینه، من بانگ برآوردم از سر یأس، آه یقینه یافته بازت نمی‌نهم. باری کلمه روح آب، من نمیدونم، شاملو با ادبیات کهن کلاسیک ما خیلی آشنا نبود متاسفانه، نمیدونم اینو از اونجاها برداشته، چه درکی داشته، یا فقط روح شاعرانه او به او القا کرده است که آب رو با روح و روحی بودن این گونه آمیخته ببیند. ولی خب این در کلام مولانا صریحا هست: دریای جان، جهان آبگون و امثال اینها. خیلی خب، حالا ما چی میتوانیم بگوییم؟ اینها دریافت یک عارف است که آدمی به هر حال یک ساختمان دو طبقه است. آیا همه آدمیان هستند؟ مولانا گمان نمی کنم اصراری داشته باشد که بگوید همگان این چنینند. آیا همگان از نفس ناطقه برخوردارند؟ گمان نمی کنم چنین اصراری داشته باشد. ببینید، ادل دلائلی که ملصدرا برای وجود روح میاره این ادراک کلیات است، که آدمی میتونه کلیات رو ادراک کنه. درسته، حالا شما گوش بدید، مرحوم علامه طباطبایی که فیلسوف بزرگ بود، اواخر عمرش میگفت من تازه ها فکر میکنم میتونم ادراک کلیات بکنم. بنابراین اگر ادراک کلیات اینقدر مشکله که یک فیلسوفی اواخر عمرش به این درجه میرسه، ماها چی باید بگیم؟ و اگر دلیل وجود روح متوقف است بر ادراک کلیات، وقت کی روح داره تو این عالم؟ کی نداره دیگه، محاسبش و استنتاجش با شما. اما اینکه اگر به فرض نفسی باشد و روحی باشد، ببینید مشکل ترین مشکلات فلاسفه این بود، اصلا در فلسفه قصه همینه، ما میایم یک چیز رو دو چیز میکنیم، میگیم آدمی یک چیز نیست، دو چیز است، یکی روح هست یکی بدن، بعد گرفتار میشیم که این دوتا رو چجوری به هم وصل کنیم. قبلا یکی بود، احتیاجی نبود که بگیم اینا چجوری به هم گره میخورن، حالا با چه توکمهی، با چه زنجیری، با چه قلاب اینا رو باید به همدیگه وصل بکنیم. مشکل ترین مشکلات فیلسوفان همین اتصال روح و بدن بوده. خب دکارت میدونید قائل بود که قده اپیفیزی ما داریم، و البته تشریح هم کرده بود که در حیوانات نیست ولی در انسان هست، گفت بود پس این نقطه اتصال روح به بدن است در آدمیان، و این حرف ها البته رد شد. اما فیلسوفان همیشه مشکل داشتن در نحوه تبیین اتصال روح و بدن. یکی از مشکلات اصلا نحوه بیانه، میگن روح در بدنه، و روح که در بدن نیست، اگر روحی باشه در بدن نیست، حد اکثر باید بگید با بدنه، آخه در وجود نداره. اگر روح یه موجود غیر مادی باشه که جا نداره، مکان نداره، حتی همون باد و نسیم هم نیست که در مقام تمثیل میگفتن، هیچ کدوم. من همیشه به شما گفتم ماوراء طبیعت رو مثل زمان بدونید، زمانی که هست اما نه بو داره، نه رنگ داره، نه جا میگیره، نه هیچی، ولی هست در این حال، بر ما زمان میگذره. اگر چیزی به نام روح یا نفس وجود داشته باشه، نسبتش با بدن ما همون مثل نسبت زمان است با عالم، نسبت زمان است با طبیعت، یک چنین چیزی. نه اینکه فکر کنید که در جایی نشسته، میاد تو تن ما میره، اگه وقتی ما میمیریم از بدن ما خارج میشه، یا مثل اون فیزیولوژیست توی مغز یا توی اعصاب یا توی خون یا توی قلب بگردیم دنبال اینکه روح رو پیدا کنیم. خب اینا عوامانه است، اینا درست نیست. مهمترین چیز تصور صحیح هست از نسبت ماوراء طبیعت با طبیعت. این تلقی ها که روح در کجاست، در بدن است، بیرون بدن است، و من شنیدم که کسی میگفت که آزمایش کرده بودن یک کسی رو که نزدیک مرگ بوده، گذاشته بودنش در یک لوله‌ای که خلع بوده، بعد وقتی که این مرده و روحش پرواز کرده، یک مرتبه نیشیشه شکسته، و اولا که بیخود کردن تو خلع گذاشته، همون کشتتش و دیگه تنفس نمی‌کرد، ثانیا هم کدوم روح کدوم چیز. خب اینا عوامانه است، همچه چیزی وجود نداره. خیلی ها روح رو از روی خواب میشناسن، نه اینکه در خواب مثلا پدر شما میاد به خوابتون، یه کسی فکر میکنن که روح قیافه داره، همین جوریه، اگر باشه به شکل پدر، به شکل مادر مرحوم، پدر بزرگ. خب ببینید، خود مولانا به ما میگه اینا خودتی، اینا روح کسی نیست. تو در آن وقتی که خواب اندر روی، تو ز پیش خود به پیش خود شوی. وقتی که میری در خواب، خودت میری پیش خودت، بشنوی از غیر و گویی آن فلان، از یکی دیگه میشنوی و فکر میکنی کسی دیگری است، در حالی که خودتی، داری با خودت صحبت میکنی، که از اون نکات فوق العاده حکیمانه مولاناست که من در باب وحی و نبوت هم از همین استفاده کردم. آدمی خب وجود چند لایه‌ای داره، رضا یک لایه او با لایه دیگر او سخن میگه و بعد حافظه او به کار میاد، نقوشی و صوری که در حافظه او هست میاد و به اون بی صورت ها به اصطلاح صورت میبخشه، و لذا شما کسی رو میبینید که با شما حرف میزنه یا شما با او حرف میزنید، در حالی که خودتونید که با خودتون سخن میگید. وقتی که ما همه این تصورات رو کنار گذاشتیم، این تخیلات رو کنار نهادیم، نوبت این میرسه که یک تصور درستی از نسبت طبیعت و ماورای طبیعت داشته باشیم. اولا همچنان که گفتم، به هیچ وجه نسبت دو جسم با یکدیگر نیست، ولو یک جسم خیلی رقیق مثل هوا و یک جسم کثیف مثل بدن ما، هیچ این چنین چیزی نیست. اگر به فرض میخواید نسبتی تصور کنید و تخیل کنید، فکر کنید زمان با عالم ماده، با عالم طبیعت چگونه اینا در کنار همن، بدون اینکه زمان جا بگیره و اشغال حیزی بکند و یا از خودش نشانه ویژه‌ای به کار در میان بیاره. دوم اینکه ببینید، ما نه تنها در عالم نسبت ما ورای طبیعت به طبیعت، در نسبت دو چیز طبیعی هم ما واقعا نمیدونیم چه اتفاق میفته. یعنی شما اگر مته رو خیلی به خشخاش بگذارید، ما مکانیزم هیچ چیزی رو نمیدونیم، هیچ چیزی رو نمیدونیم. شما حالا فکر نکنید که فقط روح و بدن است که ما نمیدونیم، به فرض که روح و بدنم کشف بشه. ببینید، من اینجا سخن میگم و سخن من از طریق میکروفون منتقل میشه و صدا بیشتر و قویتر میشه و به گوش شما میرسه، ما فکر میکنید خب اینو ما میدونیم چیه، اما اگر روحی وجود داشته باشه نمیدونیم این روح با بدن چه کار میکنه. ولی من به شما میگم ما همین هم نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ برای اینکه اینجا اون چی که ما میدونیم همین تعاقب است، یعنی توالی چند تا حادثه است. من سخن میگم، بعدش این سخن همطور میاد و با صدا به صورت قوی تری به گوش شما میرسه. این که چه میشود در این میان، هر چه شما عمیق‌تر بشید باز به یه توالی‌های دیگری میرسید. الف پشتش ب میاد، ب پشتش جیم میاد، جیم پشتش دال میاد و همینطور. اما این که الف چگونه ب رو میزاید، ب چگونه جیم رو میزاید، ما این چگونگی‌ها رو نمیدونیم، هیچی نمیدونیم. شما هر چه هم عمیق‌تر بشید در عالم علم، هر چی میخواد عمیق‌تر بشید، جز به یک رشته توالی به چیز دیگری نمیرسید. این هم حرفیست که هیوم میزنه، هم از که همه فیلسوفای ناتورالیست هم میزنن. ما در این جهان جز یک رشته توالی ها و تقارن ها چیز دیگری نداریم. هیچ نمیدونیم که اولی با دومی چه میکند، میفهمیم که دومی پشت سرش میاد. میخوام بگم اگر به فرض شما سخنی رو از مولانا پذیرفتید که یه جانی وجود داره، گیر این معضل نمانید که جان با بدن با چه مکانیزمی کار میکنه. ما این مکانیزم رو همه جا، این مکانیزم رو ما همه جا فاقدیم، هیچ جا ما نداریم، هیچ جا نداریم. یعنی اگر شما گمان میکنید که چیزی بیش از تعاقب و توالی در علوم به ما نشان میدهند، اشتباه میکنید. همچه چیزی نیست، اگر هست به بنده بگید. لذا اگر به فرض ما به این نتیجه رسیدیم که جانی هست، جانی که منشأ خداگاهی است، منشأ زندگی است، منشأ ارزش هاست، منشأ اختیار آدمی است و با آدمی است، اما نه مثل بودن جسمی با جسمی، ولی با ما هست، همونطوری که ما ممکن الوجودیم، همونطور هم ما جان داریم. اما امکان رو از ما جدا نمیشه کرد، جان رو هم جدا نمیشه کرد، و در این حال امکان در کنار ما به صورت جسمی در کنار جسمی ننشستن، یا همونطور که ما زمانمندیم همینطور. اما اینکه این دوتا چجوری با هم داد و ستد میکنن به اصطلاح علمی که اصطلاح خوبی هم نیست، مکانیزمشون چیه خب ما نمیدونیم، لازم هم نیست بدونیم، ظاهرا ممکن هم نیست بدانیم. ما مکانیزم هیچ چیزی رو نمیدونیم تو این عالم. ریزتر و ریزتر میشیم، قدمهای بیشتری رو میشناسیم، نه اینکه هیچ نشناسیم، اما هر چه قدم بیشتر برمیداریم باز به توالی ها و تعاقب ها و تقارن های تازه برخورد میکنیم. لذا اون نباید مشکل ما باشه به گمان من، در حد درک من. اون بیجهت ما رو با یه مسئله مواجه میکنی که ما هیچ جا جوابشو نمیدونیم. حالا چه رسد به قصه روح و بدن. خیلی خوب، از مولانا این سخن نهایی رو نقل کنم که مولانا میگفت یک تفاوت مهم روح و بدن این استش که بدن با کیف است و با کیفیت است، ولی روح بی کیف است. جان بی کیفی شده محبوس کیف، آفتابی حبس عقده این تیف. یعنی به یک معنا بی صورتی رو به او نسبت میدهد و صورتمند شدن رو به بدن نسبت میدهد. سخن من در این باب تمام است. امیدوارم که در حد توان من دست کم مکتب مولانا و مذهب و مشرب او رو در این باب برای شما گفته باشم و دست کم این رو بدانید که همین حرفا رو حکیمان به اندازه که توانستن مدلل کردن. من وارد ادله اونها نشدم و باز همین مسائل مسائلی است که در فلسفه جدید هم تحت عنوان مایند بادی پرابلم مطرح است و حکیمان یکدیگر رو چالش میکنن. آینده هم علمش نزد خداوند است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.